رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
ورزش ایران. ایران 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 همه با هم یک صدا
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، همراهان گرانقدر برنامه زنده ورزش ایران. تا ساعت 20:30 دقیقه این برنامه رو بشنوید. بریم سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون. خبر مهم امروز فوتبال ایران اعلام غیر رسمیه حکم علیرضا بیرانوند. گفته میشه حکم نهایی شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان سابق قرمزپوشان و فعلی تراکتور، توسط کمیته استیناف فدراسیون فوتبال صادر شده و این دروازه‌بان به 4 ماه محرومیت و همینطور پرداخت مبلغ جریمه نقدی محکوم شده. مبلغی که گفته میشه برای او در نظر گرفتند بیش از 19 میلیارد تومان، اگر حالا درست در واقع این مطلب و این خبر منتشر شده باشه. این مبلغ مالی هم پیوست جریمه و حکم علیرضا بیرانونده. البته باشگاه تراکتور اعلام کرده که هنوز به شکل رسمی چیزی اعلام نشده، ولی آقای مصطفی لشکری سخنگوی باشگاه پرسپولیس این حکم رو تایید کرده. هفته های اول و دوم رقابت های فوتبال باشگاه های برتر کشورمون اواخر مرداد و اوائل شهریور ماه برگزار میشه. روز 27 مرداد هفته اول مسابقات به عنوان بزرگداشت شهدای اقتدار ایران و سالروز بازگشت آزادگان به میهن برگزار میشه که زباهن با پیکان در این روز پیکار فرد کرد و جدال فرد کرد. گلگهر با آلومینیوم، پرسپولیس با فرج سپاسی و خیبر با تیم مثل رفسنجان. سه شنبه 28 مرداد مسابقه مهم تراکتور استقلال که ورزشگاه میزبانش مشخص نیست انجام میشه. چادر ملو با فولاد خوزستان، استقلال خوزستان با شمس‌آذر و ملوان با تیم سپاهان. هفته دوم هم روزهای سوم و چهارم شهریور برگزار میشه. از نقل و انتقالات فوتبال بشنوید که باشگاه ملوان بندر انزلی با صدور بیانیه‌ای نوشت همکاری با محمد رضا خالدآبادی، دروازه‌بان این تیم و بازیکن سابق باشگاه استقلال، به توافق رسیده، به در واقع به انتها رسیده و فسخ شده قرار داد و با توافق دو طرف خالدآبادی از تیم فوتبال ملوان جدا شده. اما از فوتبال کشورمون و باشگاه پرسپولیس بشنوید که اردوی طولانی مدت پرسپولیسی ها در کمپ ارزروم چند روز قبل به پایان رسید و روند آماده سازی فشرده ایران پرسپولیس در اردوی ترکیه پشت سر گذاشت با برگزاری چند مسابقه تدارکاتی و در حالی که فهرست بازیکنان بزرگسال پرسپولیس تکمیل شده، کادر فنی به منظور باز کردن جا برای چهره‌های جدید اقدام به اعمال تغییراتی در فهرست بازیکنان کرده که بعد از فسخ توافقی قرارداد الکسیس قندوز، حالا سعید مهری دیگر بازیکن این تیم هم که در خط میانی بازی میکنه از پرسپولیسی ها جدا خواهد شد. بازیکنی که تابستان گذشته به عنوان آخرین خرید به جمع سرخ پوشان پیوست و سابقه حضور در تیم استقلال را هم داره، از ابتدای حضورش در تیم پرسپولیس با واکنش‌های متفاوت و زیادی مواجه شده بود و او در شهرآورد رفت فصل پیش نقش مؤثری در پیروزی پرسپولیس داشت با گرفتن پنالتی از رامین رضاییان و زمین سازی برای گل سه امتیازی تیمش. اما الان با توجه ترافیک در خط میانی پرسپولیس، کادر فنی وحید هاشمیان سرمربی این تیم تصمیم گرفته که مهری رو از فهرست بازیکنان این تیم کنار بگذاره و حالا این بازیکن با تجربه خط میانی باید به دنبال باشگاه دیگری باشه.
ورزش ایران.
همیشه در رقابت‌های لیگ نگاه به تازه واردها نگاه خیلی دقیقیه و خیلی ها عمل کرده باشگاه تازه وارد و تازه صعود کرده به فوتبال باشگاه برتر ایران رو با دقت بررسی میکنن و این روند در کشورهای دیگر هم وجود داره، در لیگ‌های دیگر. در کشور ما هم فصل پیش تیم فجر سپاسی در کنار پیکان تیم‌هایی بودن که توانستن به رقابت‌های لیگ برتر صعود بکنن. فراموش نکنید که صعود به مسابقات لیگ برتر و موفقیت در رقابت‌های دسته اول خودش یک فرایند بسیار طولانی، فرسایشی و دشواره و واقعا تیمی که در رقابت‌های دسته اول بتونه رتبه نخست رو به دست بیاره، فراتر از دسته اول باید بهش توجه کرد و جام داد و ازش تقدیر کرد. خیلی خوشحالیم که با آقای کریمی گفتگو می‌کنیم، مدیر عامل محترم باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز، در این بخش از برنامه ورزش ایران. آقای کریمی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه خوب رادیو ورزش ایران.
رادیو ایران در واقع، ورزش ایران از رادیو ایران.
رادیو ایران و همچنین مجری توانمند برنامه جناب آقای معتمد هاشمی و تهیه کننده عزیز ما جناب آقای زاری عزیز و بزرگوار که خودشون از افتخارات استان فارس هستن.
بله. خب آقای کریمی، اول اگر نکته جامانده ای از فصل پیش دسته اول مانده و گفته نشده بفرمایید، بعد بریم به سراغ روند آماده سازی فجر برای فصل جدید.
شما اشاره خوبی خود شما فرمودید که خب واقعا ما توی ماراتون با 29 هفته صدر نشینی قهرمان لیگ آزادگان شدیم و تیم فجر شهید سپاسی که خب یه تیم ریشه داری هم هست، خدا را شکر به جایگاه اصلی خودش در لیگ برتر برگشت و انشالله امسال حرفی برای گفتن خواهیم داشت.
بله، یعنی به رتبه های بالای جدول فکر میکنید؟
نگاه جناب آقای معتمد هاشمی، ما امسال خب تیممون رو طوری بستیم، اولا اسکلت بندی تیم رو در فصل گذشته که باعث قهرمانی ما در لیگ یک شد و حفظش کردیم با نظر جناب آقای پیروز قربانی و اون جایی که نیاز به تقویت داشت خدا را شکر در فصل نقل انتقالات هم خیلی زود شروع کردیم و هم خیلی سریع تمریناتمون رو شروع کردیم و جاهایی که نیاز به تقویت داشت رو با بازیکنای با کیفیتی پر کردیم. البته ما تو سال اول تو که حالا اومدیم لیگ برتر، هدف اصلیمون ماندگاری در لیگ است که انشالله این امر محقق خواهد شد.
بله. حالا با توجه به اینکه آقای پیروز قربانی در کارنامه خودش تجربه مربیگری در رقابت‌های لیگ برتر رو نداره، آیا از ابتدا قاطعانه به ایشون اعتماد کردید برای مربیگری فصل تازه، یا به هر حال نیم نگاهی هم داشتید به مربیان دیگر؟
خدمت شما که عرض بکنم، اول ما کمتر مربی داریم که به دانش روز آشنایی کامل داشته باشه و برای کارش اهمیت بده و واقعا 100% وقت بذاره، که من خودم از نزدیک شاهد بودم که در فصل گذشته جناب قربانی این کار انجام داد. و من اگر بخوام برگردم 3 بار به عقب و سرمربی خودم رو تو لیگ برتر انتخاب بکنم، بازم گزینه اصلی من آقای پیروز قربانی خواهد بود. و من اصلا بجز با آقای پیروز قربانی تو لیگ برتر به هیچ مربی، به هیچ سرمربی اصلا فکر نکردم. و خدا رو شکر تو همون بازی آخر که تو تهران بود، تو ورزشگاه تختی با سایپا که جشن قهرمانی رو گرفتیم، خب از قبل هم رایزنی انجام شده بود، تو همون بازی آخر همزمان با جشن قهرمانی من بحث رسانه شدن آقای قربانی تو فصل جدیدم اعلام کردم.
و حالا یکی دیگر از بازیکن‌های سابق تیم فج و سرگروه سال‌های قبل تیم فج، آقای وحید رضایی هم که در باشگاه شمس‌آذر مشغول فعالیت شده و به هر حال ایشون هم یکی از مفاخر باشگاه فج سپاسی و فوتبال استان فارس به شمار میاد.
من آرزوی موفقیت دارم برای آقای وحید رضایی. ایشون هم جزء خود آقای رضایی جزء سرمربیان کاربلد ما هستن تو فوتبال. انشالله که براش آرزوی موفقیت دارم تو تیم شمس‌آذر.
آقای کریمی، وضعیت ورزشگاه پارس شیراز چگونه است و بحث میزبانی بازی خانگی تیم شما؟
خدا را شکر جناب آقای معتمد هاشمی، تمام استان بسیج شدن که ورزشگاه پارس به لیگ برتر برسه و قطعا این اتفاق خواهد افتاد. ما تو هفته دوم که میزبان گلگور سیرجان هستیم، در شیراز انشالله میزبانی خواهیم کرد. و خدمت شما که
قطعا در همین ورزشگاه یا ممکنه ورزشگاه دیگری،
ورزشگاه پارس. و من این قول رو به شنوندگان عزیز میدم، به فوتبال دوستان عزیز از سراسر کشور، که ورزشگاه پارس یکی از بهترین ورزشگاه ایران و حتی برای میزبانی بازی‌های بین‌المللی و تیم ملی، با توجه به ظرفیت بسیار خوب شهر شیراز، تو بحث هتلینگ، تو بحث آب و هوا، تو بحث فرودگاه بین‌المللی، این اتفاق خوب برای فوتبال ایران خواهد افتاد که انشالله بعد از سال‌ها ورزشگاهی که نیم بعضن چندین بار به بهره برداری رسید اما اون مشکلاتش برطرف نشد، اما الان اساسی داره مشکلات برطرف میشه.
بله.
و الان که من خدمت شما، من امروز که پیگیری کردم تقریبا 70% مشکلات برطرف شده و اینتون 20 روز باقی مانده هم قطعا اون مشکلات دیگه هم برطرف خواهد شد.
بله، امیدوار هستیم که این گونه باشه. خواسته شما حالا چی از طرفداران تیم فج سپاسی؟ من خاطرم هست خیلی سال پیش که آقای غلام پیروانی سرمربی تیم فج سپاسی بود و حالا قبلش هم تیم برق شیراز، ایشون گلای من بود، میگفتش که علاقمندان فوتبال در استان فارس میان ورزشگاه، ولی خب تیم استقلال، پرسپولیس یا تیم‌های پرطرفدار دیگر رو تشویق میکنن و اونقدر توجه نمیشه به باشگاه‌های فوتبال استان فارس به عنوان اینکه این باشگاه‌ها نماینده این استان هستن و بعد از حمایت کامل طرفداران برخوردار باشن. الان شرایط چگونه است و چه جوی حاکمه و خواسته شما چی از دوستان فوتبال استان فارس؟
من وقت دارم 2 دقیقه دو تا موضوع رو بگم.
بفهمید.
آقای معتمد باشه، اول من یه خواهشی دارم از فدراسیون فوتبال، عزیزان زحمتکش سازمان لیگ. خب ما سال گذشته که تو لیگ یک بودیم، خب ورزشگاه حافظی من میتونم به جرئت بگم نسبت به خیلی از ورزشگاه ایران که ما تو لیگ یک میرفتیم بازی میکردیم در حد برنابو اسپانیا بود. اما خب بارها ما از طریق عزیزان سازمان لیگ بعضا برخی از مشکلات کوچکی که وجود داشت بزرگش میکردن و میگفتن آقا ورزشگاه حافظی استاندارد برگزاری بازی لیگ یک رو نداره.
بله.
و ما خودمونم قبول داشتیم که تو استان پهناوری مثل استان فارس و شهری مثل شهر شیراز باید تمام مشکلات برطرف بشه، اما خدا رو شاهد میگیرم 70% ورزشگاه لیگ یک بهتر بود. الان هم تو بعض ورزشگاه پارت ما واقعا داریم یه کاری انجام میدیم تو استان فارس که واقعا همه استاندار، شهردار شیراز، خدمت شما نمایندگان مجلس و مدیر کل ورزش و جوانان استان همه بسیج شدن که این ورزشگاه به بازی های لیگ برتر برسه که قطعا خواهد رسید. اما ما این نکته رو نباید فراموش بکنیم که این کاری که تو شیراز و استان فارس انجام میشه یه جورایی دست تیم ملی ما، دست فدراسیون ما هم باز میذاره که بتونه تو شیراز میزبانی تیم ملی رو انجام بده. یعنی ما عملا یه جورایی کارم برای فدراسیون انجام میدیم. کمک به ما بدن که انشالله خدمت شما مته رو خشخاش نذارن. دیگه من دارم میگم مته رو خشخاش کمک بدن. بعضا خدمت قطعا ورزشگاه پارت به بازی های لیگ برتر خواهد رسید، اما شاید تو هفته دوم، هفته حالا که ما میزبان هستیم سوم چهارم، یه سری ایراده کوچکی باشه، ولی قطعا ایراده اساسی برطرف خواهد شد. اون ایراده کوچیک هم تو هفته بعدش برطرف خواهد شد. اما اگر اینا بعضا به عنوان مثال این کار انجام نشه، که من قطعا با این قضیه میخوام یه خورده منصفانه به این قضیه برخورد بکنن، خیلی از ورزشگاه لیگ برتر ما هم الان در حد ورزشگاه
پارس. حالا اگر ورزشگاه پارس آماده نشه، شما بازی خانگیتون رو در حافظیه انجام میدید یا شهر دیگری؟
نه اصلا بعد تو ورزشگاه پارس برگزار بشه.
خب اگر حالا نماینده سازمان لیگ و سازمان لیگ به این جنبندی رسیدن که آقا امکان برگزاری بازی در ورزشگاه پارس نیست،
باید تو جنبندیشون تجدید نظر بکنن. من اصلا اینو تو بحث نمی‌کنم، چون نگاه یک واقعا موزل اجتماعی تو شیراز اتفاق خواهد افتاد. مگه میشه تیم فجر سپاسی که 11 سال تماشاگرای عزیز استان فارسی و شیرازی روز شمار میکردن که به تیم بیاد لیگ برتر؟ سال 1400 اومده لیگ برتر، اما به واسطه کرونا اونا نتونستن بیان ورزشگاه. الان بعد از 11 سال میخوان بیان تیم خودشون رو تشویق بکنن؟ اصلا قطعا تماشاگرا اینو قبول نخواهند داشت و واقعا ما به موزل اجتماعی تو استان فارس و شیراز
خدا نکنه که اینطور بشه.
بعد اینو کمک بدن سازمان لیگ، ما داریم کار خودمون رو انجام میدیم و قطعا اینو میرسونیم.
یعنی به گزینه دیگه پس فکر نکردید
جان؟
اصلا به گزینه دیگه پس فکر نکردید؟
گزینه دوممون حالا مجبوریم دیگه، و بعضا اگر یه وقت یه 1% اتفاق نیفته بریم تو شهرستان همجوار، ولی اصلا فکرشو نمی‌کنیم که اتفاق بیفته.
یعنی حافظیه امکان میزبانی نداره؟
نه حافظیه برای لیگ برتر از نظر من داره، ولی سازمان لیگ میگه نه. یعنی قطعا اگر اینا اجازه میدن حافظه و یکی از بهترین ورزشگاهی کشور، ورزشگاه قدیمی از چمنش هم که مشکل داشت درست شده، یه سری ایرادات داشت که ما میتونستیم برطرف کنیم، ولی چون که دیگه اینا گفتن رو حافظه فکر نکنید، دیگه ما هم تو بحث حافظه ورود نکردیم.
بله خیلی ممنون آقای کریمی. این نکته دیگه هست بفرمایید.
زنده باشه. من تو بحثا نمیدونم، یه سوال دوم تا یه سوالی بود من یادم
رفت. برای حمایت بیشتر تماشاگران از نماینده استان فارس،
تو فصل گذشته هواداره استان فارسی و شیرازی سنگ تموم گذاشتن و واقعا اون یار دوازدهمی که باید کنار تیم بود اتفاق بزرگ افتاد برای استان فارس و شیراز.
بله
قطعا من خواهشی هم که دارم از شما، شما از حاج غلام پیروانی اسم برده که واقعا افتخار ما تو فجر سپاسی است.
بله
خیلی از بزرگای عزیزی هستن تو استان فارس و بارا گفتن نباید تیم خودشونو تنها بذارن. منم الان خواهشی که دارم بعد از 11 سال روز شماری کردن تیم خودشون رو تشویق بکنن تو شیراز.
بله.
و الان اگر استقلال، پرسپولیس، نمیدونم تیمای دیگه اومدن تو شیراز، بیان تیم اول خودشون رو، مثل خیلی از جا خیلی از مثل ملوان بندر انزلی، مثل تراکتور سازی تبریز، مثل سپاهان اصفهان که واقعا این تیم‌ها تو مثل صنعت نفت آبادان که هر تیمی برت اونجا همه اول صنعت نفتی ان، همه اول ملوانی ان، تراکتوری ان، سپاهانی ان، بعد تیم دومشون استقلال و پرسپولیسه. تیم خودشونو تنها نذارن تو شیراز که انشالله اتفاق بزرگ برای مردم شیراز بیفته و قطعاً سالهای سال فجر شهید سپاسی تو لیگ برتر بمونه برای مردم شیراز.
بله و به هر حال تیم فجر سپاسی سابقه قهرمانی در جام حذفی رو هم داره و حتی حضور در رقابت‌های جام در جام باشگاه آسیا و یکی از باشگاه پرافتخار فوتبال ماست. خیلی ممنون از شما ای کریمی که این گفتگو
شد. انشالله امسال هم جمعه که سورپرایز لیگ برتر باشه و انشالله کاره و یکی از پدیده های لیگ برتر انشالله و بازی های چشمگیر فجر سپاسی و تماشاگر پسند فجر سپاسی رو انشالله تماشاگر خواهند.
خیلی ممنون از شما جناب آقای کریمی عزیز.
ممنونم از شما و برنامه خوبتون.
اگر توضیح هم عرض بکنم برای اطلاع شما شنوندگان عزیز که علیرضا رضایی برای تقویت خط دروازه تیم فوتبال فجر سپاسی جذب شده، دروازه‌بان سابق استقلال علی غلامزاده هم در جمع شاگردان آقای پیروز قربانی ماندگار شده، در خط دفاع مهران موسوی مدافع سابق تیم آلومینیوم جذب شده، در میانه زمین محمود مطلق زاده در مسعود ریگی دو خرید شاخص باشگاه فجر هستند. در خط میانی همچنین مشتبه حقدوس و فرشید اسماعیلی رو هم خواهیم دید که حضورشون در خط میانی میتونه که به تقویت فجر سپاسی بسیار کمک بکنه. و در خط حمله امیر ارسلان مطهری مهاجم سابق استقلال به این باشگاه زرد پوش استان فارس پیوسته، شروین بزرگ مهاجم فصل قبل آلومینیوم عراق جذب شده و مهدی رضایی مهاجم جوان نساجی هم به تیم فجر پیوسته، در کنار به هر حال حسین شهابی و حسین نخودکار در خط حمله تیم فجر میتونه برای هر حریفی خطرناک باشه. و به هر حال اگر خیلی دقت بکنید یه رنگه های از حضور استقلالی های قدیم رو در تیم فجر میتونیم ببینیم دیگه، حالا هم از سرمربیش آقای پیروز قربانی، هم از بازیکن هایی که در گذشته پیراهن استقلال رو برتن کردن و در گذشته های دورتر هم به هر حال خیلی از مربیان استقلالی در این باشگاه حضور داشتن و حتی بازیکن های سابق استقلال که شاخصش میتونه شادروان منصور پورحیدری باشه. از توجهتون به ورزش ایران سپاسگزارم. ساعت 20 دقیقه و 30 ثانیه است. ورزش ایران از رادیو ایران تقدیم شما عزیزان میشه و خیلی ممنون از همراهیتون. هر شب میتونید که ساعت 20 تا 20:30 این برنامه رو بشنوید، به جز پنجشنبه ها که ما حالا طولانی تر در خدمتتون هستیم، 19:30 تا 20:30. اما همکار گرانقدرم سرکار خانم کیانی هم داخل استودیو هست مثل شب‌های قبل و یک موضوع ورزشی یا شاید چند موضوع رو با ایشون موشکافانه تر طرح می‌کنیم و به اطلاع شما عزیزان شنونده خواهیم رساند. خانم کیانی سلام و خیلی خوش آمدید، در خدمتیم.
متشکرم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان علاقمندان به ورزش. امشب هم همراهتون هستم با بررسی حالا چند موضوع که البته اگر موافق باشید اول از بسکتبال شروع بکنیم.
بفرمایید.
در مسابقات منطقه غرب آسیا که محله مقدماتیش برای تیم ملی کشورمون امشب به پایان رسید، تیم دختران زیر 16 ساله کشورمون سومین و آخرین بازی خودش رو انجام داد، برابر تیم میزبان یعنی لبنان 47-37 نتیجه رو واگذار کرد. اما با توجه به اینکه دو پیروزی رو به دست آورده بود برابر اردن و سوریه، صعودش رو به مرحله پایانی این مسابقات قطعی کرده بود. بر این اساس تیمای ایران و لبنان ساعت 21:30 روز جمعه 10 مرداد ماه در دیدار پایانی مسابقات منطقه غرب آسیا به مصاف هم میرن و تیم پیروز عنوان قهرمانی این دور از رقابت رو به دست میاره و جواز حضور در مسابقات کاپ آسیا در عدد سنی زیر 16 سال. نکته دیگه ای هم که وجود داره که البته یکی از حاشیه هایی که اوایل مرداد ماه رخ داده، در خانه تکواندو پدر یکی از ملی پوشان تکواندو کشورمون که مقام هم به دست آورد در بازی های المپیک با یکی از پیشکسوتان قدیمی و مطرح تکواندو مثل این که درگیری بینشون به وجود میاد و درگیری ابتدا لفظی و بعد هم فیزیکی که خیلی در موردش مطالب مختلفی من دیدم که نوشته شده و گفتن کار ناشایستی بوده و باید فدراسیون تکواندو بررسی بکنه. و فدراسیون تکواندو امروز یه اطلاعیه داده و در اون اطلاعیه اومده که با بی احترامی به پیشکسوت تکواندو برخورد میشه. آقای هادی سایی عذرخواهی کردن از استاد پیرهادی و گفتن که احترام پیشکسوتان بر همه واجبه و گفتن برای این اساس ضمن دلجویی از این پیشکسوت بزرگوار حتما موضوع با دقت کافی بررسی و با خاطیان برخورد جدی میشه.
اینجا مثل این که در واقع خانم محروز سایی نبوده.
بله.
و در واقع مسئولیت رو به شاگرد واگذار کرده که خب شاگرد هم که
سن و سالش کمه،
جای مربی رو نمیتونه بگیره در این عرصه و اینجا خب به هر حال نقطه استحکاک بوده دیگه.
دقیقاً درسته. و البته خب قبلا هم اگه خاطرتون باشه یه اتفاقاتی افتاده بود در جنجال ها و یه سری حاشیه هایی به وجود اومده بود بین ناهید کیانی و مبینا نعمت‌زاده که بعد حالا فدراسیون مدیریت کرد و اجازه نداد که حاشیه ها پررنگ‌تر بشه و به هر حال یه جورایی برطرف شد این حواشی. الان خب ما می‌بینیم که درسته مبینا نعمت‌زاده مقام سوم بازی های المپیک رو به دست آورده، ولی انتظاری که میره اینه که اون جایگاه پیشکسوت حفظ بشه. حالا پدرشون هم که بزرگتر هستن با آقای پیرهادی که 66 ساله بودن
بله.
یه درگیری بینشون به وجود میاد و به هر حال درگیری فیزیکی و این اتفاق ناشایست هست که خوشبختانه
یا اصلا اگر کسی واقعا اونجا حضور داشت در سالن یا به هر حال در محل این اتفاق میتونست پادرمیانی کنه، اصلا این مسئله خیلی دامنش گسترده نشه که رسانه ها کشیده بشه و به هر حال اینطوری خیلی وجهه بدی پیدا کنه برای این رشته ورزشی پر افتخار.
دقیقاً درسته. و حالا ببینیم در ادامه چی میشه، چون آقای پیرادی که گفتن شکایت کردن، فدراسیون هم که گفته برخورد میکنه با خاطیان. این نکته رو هم من بگم قبل از بحث اصلیمون که فایل صوتی داریم، قرارداد سرمربی کره‌ای تیم ملی والیبال با عنوان کشورمون خانم لیدوهی هم تمدید شد برای یک سال آینده. حالا یه نشستی هم امروز داشتن در مورد مسائل مختلف صحبت کردن، برنامه‌ریزی ها برای اینکه والیبال دخترانمون هم رشد بکنه. موضوع اصلیمون در مورد فوتساله.
بله.
که میتونیم این روزها اردوهای تیم ملی فوتسال داره برگزار میشه، روز جمعه هم این مرحله از اردوی آمادگی به پایان میرسه. خانم شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملیمون صحبت کردن پیرامون برنامه هایی که دارن. صحبتی هم شده بود که با تیم لهستان ما بازی تدارکاتی داشته باشیم. حالا توضیحات کامل از زبان ایشون خواهیم
شنید.
اردو ما که الان در اردو هستیم، ایشالا این اردومون هم تا جمعه دهم ادامه داره. 25 نفر در اردو هستن، اردوی بسیار سنگین و فشرده هستش و هدف اصلی در این اردو از نظر تاکتیکی تشکیل ساختار دفاعی و از نظر بدنسازی هم که یه فشار خیلی زیادی داره به بچه ها وارد میشه، که ایشالا هم یه جهش تاکتیکی بیشتر به لحاظ دفاعی داشته باشیم و هم روی فیزیک بچه ها کار کنیم.
در مورد لهستان بگیر.
بله، ولی ما با لهستان برای این مکاتباتی داشتیم با توجه به اینکه لهستان هم فوتسال خیلی خوبی داره و در جام جهانی هم حاضر هست و ما هم با توجه به مکانیزم قرعه کشی فیفا به احتمال خیلی قوی با تیم‌های اروپایی در یک گروه قرار می‌گیریم و حالا یا آمریکای لاتین. خب کشورهای آمریکای لاتین به دلیل دور بودنشون واقعا و هزینه زیادی که این مسابقه تدارکاتی با اینها داره از برنامه خارج شدن، ولی بازی‌های اروپایی رو ما خیلی دوست داریم انجام بدیم که مقدار با سبک این تیم‌ها بیشتر آشنا بشیم و بازی کنیم، ولی لهستان برنامه‌شون پر هست و نمی‌تونن توی اون تاریخ ما بازی کنن. ما مجدداً نامه به کشورهای دیگر اروپایی زدیم، تاریخ هم یه تاریخ جدید پیشنهاد دادیم و منتظر جوابیم ببینیم چجوری میشه. ما تاریخ رو پیشنهاد دادیم، حالا ببینیم موافقت میشه ان شاءالله که یکی از این کشورها تو اون تاریخ بتونه ما بازی کنه.
شما الان بازی کشورهای اسلامی اولین بازی که در پیش داریم و بعدش هم که جام جهانی.
بله درسته، ما 12 آبان مسابقات کشورهای اسلامی، 30 آبان هم مسابقات جام جهانی، خیلی به هم نزدیک هستن. تقریبا 10 روز از پایان مسابقات کشورهای تا آغاز جام جهانی فاصله است، ولی ما با توجه به اینکه باید 4 روز زودتر از اولین بازیمون در جام جهانی باشیم، بنابراین خیلی فاصله کوتاهه که حالا داریم یک تمهیداتی رو در واقع بهش فکر میکنیم که بتونیم این مسیری، چون فیلیپین هم کشور دوریه، که بتونیم این مسیر رو توی شرایط خیلی خوبی بچه ها بتونن از شرایط پروازی خوب استفاده بکنن، که چالا این خستگی بازی کشور اسلامی اثر منفی روی عملکردشون در جام جهانی نذاره. به نظرم خیلی اتفاق خوبیه که ما در فوتسال پایه هم مسابقاتمون رو در واقع هماهنگ کنیم، هم تیم ملی زیر 17 سال تشکیل شده که اینم خیلی مسئله مهمیه که میرن ان شاءالله تو مسابقات بحرین شرکت میکنن و امیدوارم که بتونن به مرحله بعدی راه پیدا کنن. ولی به طور کلی ما در توجه به فوتسال پایه تو این سالها خیلی به نظرم غافل بودیم از این مسئله و باید روش یه کار جدی بشه.
ممنونم، متشکرم. نسخه خاصی هست اگر بخواهم.
خیلی ممنونم. من باید تشکر بکنم که به هر حال با توجه به شرایط فعلی و به وضعیت موجود فدراسیون داره همه گونه با ما همکاری میکنه و انشاءالله با امید خدا که بتونیم با پتانسیل موجود بتونیم بهترین تدارکات برای این تیم، چون جام جهانی میدونین دیگه نقطه اوجه، واقعا نقطه اوج هر رشته ورزشی هست. ما واقعا امیدواریم که بتونیم این تیمو با توجه به شرایط و اون حد اکثر آمادگی ممکن برسونیم و از اعتبار و نام ایران دفاع کنیم.
بله، خیلی عالی. خانم که این نکته هست بفهمید.
خواهش میکنم. نه، صحبت‌های خانم مظفر رو هم شنیدیم که ایشون پیرامون اردوهای تدارکاتی، بازی تدارکاتی صحبت کردن. حالا باید ببینیم که کدوم کشور برنامه‌ای نداره، مسابقه‌ای نداره و اگر شرایط به وجود بیاد که ما با یه تیم اروپایی بتونیم بازی بکنیم که برای ملی پوشانمون برای شرکت در مسابقات جام جهانی خیلی اتفاق خوبی خواهد بود.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما همراه بودید. ان شاء الله فردا شب در کنار شما خواهیم بود و با دوستان شنونده به شکل دقیق و مبسوط از رشته‌های گوناگون ورزشی صحبت میکنم.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار.